بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. مرحوم سید ابن طاووس، این عالم وارسته و این سالک توحیدی و انسان رسیده و دارای حالات خوش، در کتاب شریف اقبال الاعمال که توصیه میکنیم اقبال الاعمال رو بله دم دستتون باشه، هر چند گاهی مراجعه بهش بفرمایید، بله به خصوص هر ماهی که حلول میکند اعمال اون ماه رو بله انشاءالله ببینید. البته خدا درجه سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر، خدا درجاتشون رو متعالی کنه. مرحوم عاشق عباس، یا الله سبحکم الله بالخیر، مطالب اقبال رو معمولا آوردن. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال که ما در توصیه هایی که برای مشاورین هم داریم اینه که اینها باید روزشون رو و روزهاشون رو با اعمال اون روز و اعمال الهی آجین بکنن تا بتونن نفسشون قدر بشود، تا بتونن دیگران رو راهنمایی بکنن. مرحوم سید در اقبال جلد 3 صفحه 174، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، از حضرت حق یعنی حدیث قدسی نقل می‌فرمایند و اون حدیث قدسی اینه که آقا رسول الله و ائمه ما فرمودن الشهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته. دیگه از این بالاتر نمیشه. چند تعبیر، ماه ماه منه، بنده هم که بنده منه، رحمت هم که رحمت منه، سه عنوان، یعنی عنوان بفرمایید زمانی، عنوان بفرمایید شخصی که متضمنه و رحمتی که شامل بر همه هست. از این بالاتر دیگه نمیشه. سه عنوان، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، سه عنوان مهم، ماه ماه منه، عبد عبد منه، رحمت، آقا این طرف هم تو از سیدنا بفرمایید، رحمت هم رحمت منه، نتیجه فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته، هر کس در این ماه منو بخواند من اجابتش میکنم. یعنی میتونیم بگیم این ماه ظرفیتش ظرفیت اجابته، قطعا اینجوری، و من سألنی اعطیته. جالب اینجاست که یکی از جاهایی که دعا و سوال دو تا عنوان قرار گرفته همینجاست، جدا اومدن، هر یکی معنای خاص به خودش رو داره. لذا در اینجا دعانی خوندن است، بفرمایید سوال درخواست کردن است، چیزی رو خواستنه. یعطی من سأله و یعطی من لم یسأل، هم کسی را که بخواهد و درخواست داشته باشه میده و هم کسی را که درخواست نداشته باشه. البته گاهی از اوقات مقام غیر سائلین از مقام سائلین بالاتر است، مقام غیر سائلین از سائلین بالاتره. یعطی من سأله و یعطی من لم یسأله، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، به جایی میرسد که میگه چون تو میدانی من چه بخواهم و چه بخوانم. اینجاست که دیگه همه رو تفویض میکنه به حضرت حق. یعنی حتی خواسته و درخواست رو هم بله نمیخواهد و نمیخواهد. آره، با بعضی از اساتیدمون قدس الله نفسه و زکیه و بزرگانی مشرف میشدیم، محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که الان هم در محضر حضرت هستیم، در این فیضیه و در این کنار مسجد شریف حضرت، برکت های خاصی رب انعم تفضل. بله، ایشون وقتی که مشرف می شدن فقط می دیدیم یک سلامی می دن و بقیهش به سکوت می گذرانه. بله، بعد می فهمیدیم که عجب، این سکوت دلیل بر اینه که یک متکلمی هست و یه متکلمه ای هست، یه متکلم و متکلمه ای هست که سکوت است. و بعد بله، در برگشت که برمیگشتیم ایشون شروع میکردن به دریافتاشون رو نقل کردن. و اینجوریست، یعنی گاهی وقتا انسانی که شب داره و سحر داره مرتب تقاضا داره، البته الهاه در سؤال و اصرار در سؤال برای جانب باری تعالی مطلوبه، و اما سائل فلا تنهر، اما همونطور که فاما سائل فلا تنهر، سائل وجودی هم بالاتر از سائل بفرمایید گفتمانی، فقر وجودی بالاتر از فقر زبانی است. اونی که به زمان می آورد حاجت رو، اون که آره. و اینجوری است که یعطی من سأله و یعطی من لم یسأل. اینجا هم دعانی آمده است، هم سألنی اومده، و معلوم میشه که مرتبه سوال غیر از مرتبه دعوته. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که این ماه مبارک رجب رو بندگی داشته باشیم، مشمول رحمتش بشیم، و انشاءالله تبارک و تعالی اون چه که خدا میخواهد در این ماه برای همه من و شما مقدر کنه. رزقنا الله ایانا و ایاکم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در فقه المشاوره تعریف مشاوره رو گذروندیم، ضرورت مشاوره رو گذروندیم، تاریخ مشاوره رو مطرح کردیم، در اصول و مبانی مشاوره اسلامی یا به عبارت بهتر فرقهای مشاوره اسلامی با مشاوره های اصطلاحی بودیم. چه فرقی است بین مشاوره اسلامی و مشاوره‌ای که الان مطرحه؟ ما نسبت رو، نسبت بین مشاوره اسلامی و مشاوره اصطلاحی را ما چه میدانیم؟ بفرمایید عموم و خصوص میدانیم. عموم و خصوص میدانیم. عموم و خصوص یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر مشاوره اصطلاحی قسمی از مشاوره بفرمایید چه هست؟ اسلامیه. مشاوره اصطلاحی اونم در صورتی که به قول شما صحیح باشد. البته نه، اونم مراجعه داره، رجوع داره، حالا رجوعش نابجاست یا چون، که باید بحث دیگری بشه. ما نسبتش رو نسبت عموم و خصوص میدانیم. مشاوره اسلامی عام است و اطلاقی دارد که همه گفتمانها رو چه میشود؟ شامل میشود و حقم همینه.
جایی که
اونا دیگه مشاوره اسلامی، چون مشاوره اسلام است و اسلام خصوصیات خاصه به خودش رو داره، قطعا دیگه مورد ممنوعیت که بده. حالا این بگید عام و خاص من وجهه، که در بعضی از جاها هستن، در بعضی از جاها هم در دو مورد نیستن. سلام علیکم و صبح حکم الله بالخیر. برای همین ما عرضمون اینه، خصوصیاتی که ما برای مضاف الیه مشاوره که اسلام است و اسلامیت است قائل هستیم، به تبع خصوصیات این مضاف الیه به مضاف هم سرایت میکنه. این هم نکته مهمه بعدی که عنایت داشته باشی. یعنی وقتی که میگیم مشاوره اسلامی، هر خصوصیاتی نسبت به اسلام وجود دارد، بفرمایید به مشاوره اسلامی هم سرایت میکنه. در نتیجه ما مشاوره اسلامی رو از کجا با دیگه بحث مبنایی استنباطی هم از کجا باید استخراج و استنباط بکنیم؟ از مجموع آیات و مجموع روایات و همراهی و همگامی عقل و همشون اینی که در تحت احاطه وحی قرار بگیرن. ما اینو میتونیم بگیم به عبارت بهتر، ریزترین بحثی که در مشاوره های اصطلاحی، نه اسلامی، در مشاوره های اصطلاحی اتفاق می افتد، ما باید ببینیم که اینها در مشاوره اسلامی تأیید شده هست یا نیست. لذا ما بعضی از این با کمال صراحت عرض می کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بعضی از مشاوره های اصطلاحی اصلا شاید در نظر مشاوره اسلامی شد داشته باشد، ممنوعیت داشته باشه. این یه چیزیست که باید هیتش مشخص بشه و اصلا بحث فقه المشاوره رو هم که داریم بحث میکنیم برای همین جهات که حد و حدود مشاوره مشخص بشه. برای همین من چند مطلب رو به عنوان نمونه عرض میکنم. مثلا یک از خصلت‌های اسلام جامعیته. اسلام دین جامعه است، دین کامله و بالاترین ادیان الهی است و دین مقبوله، هم دین مشروع است هم دین مقبول است، هر دو خصلت رو داره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. معلوم میشه که بعد از اتمام ولایت رضیت لکم الاسلام دینا است. و این اسلامی که اینجا اومده اسلام بالمعنى اخصه دیگه، عنایت به مسائل تفصیلی دارید. وقتی که چنین باشد قطعا وقتی که ما میگیم مشاوره اسلامی یعنی مشاوره بعد از نبوت و رسالت و ولایت، و لذا این مشاوره اسلامی اولین خصلتی که داره جامعیته. بله؟ راضی کننده نبودن، رایگان بگید حداقل رضایت نسبی داشتن، رضایت مطلق نبوده. بهترش تعبیرش اینه رضایت مطلق نبوده، رضایت نسبی بوده. رضایت نسبی هم چون میدونید دیگه تفاوت نبی و رسول اینه که نبی اخبار عن الله هست، رسول اخبار عن الله به مردمه، خبرهای الهی رو به مردم میرساند میشه رسول. و اینها چون کلم الناس علی قدر عقولهم، پیامبران الهی باید به عقل مردم حرف میزدند و گفتمانشون بود به قدری که مردم ظرفیت داشتن، نه اینه که خداوند نعوذ بالله عبایی داشته باشد یا بخلی داشته باشد. ظرفیت نزول جمیع آیات هنوز بله فراهم نبود. برای همین یه تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام دارن، خیلی تعبیر مهمی است، فکر میکنم تو نهج البلاغه باشه، حالا آدرسش انشالله بعد تکیه به ذهن دارم حرف میزنم. حضرت فرمودن وقتی که عقول کامل بشود ظهور اتفاق میفتد و قیام آخرین ولی خواهد بود. یعنی ما داریم میریم به طرف چی؟ به طرف اکمال عقول. تا عقول کما و اینی که میگیم جامعه‌ای که منتظر مصلحه قطعا باید خودش چه باشد؟ خودش صالح باشد و استعداد داشته باشه. قرار از این که اولین خصلت اسلام خصلت جامعیته و همین خصلت هم به مشاوره اسلامی بله سرایت میکند. ما مشاوره اسلامی رو جامعه میدانیم، منتها حالا بیان نشده است، زوایا بیان نشده. یه موقع بعضی عزیزان میگفتن آقا اسلام آیا نظام اقتصادی دارد یا ندارد؟ بله یه بحثی بود بین آقایان اساتید، هم یه اختلافی افتاده بود، بعضیا طرفدار بودن بعضیا منکر بودن بعضیا مدعی بودن. من عرض کردم که بله نظام اقتصادی اسلام موجود است اما تبیین نشده است. این وظیفه حوزه ها و علماست که بیان این نظام اقتصادی رو مدون کنن، و عدم مدون دلیل بر عدم وجودش نیست. این یه چیزیست که باید مورد نظر قرار بگیره. خوب این خصلت اول. خصلت دوم این است که مشاوره اسلامی همانندی که اسلام جاوید است و جاودان است، مشاوره اسلامی هم همین خصلت رو داره، یعنی جاودانیست. و بفرمایی بله نمیتوانن دیگران بهش لطمه بزنن، البته چرا کمرنگش میتونن بکنن اما فانیش نمیتونن بکنن، فانی نشدنیست. چرا؟ چون ما عرضمون اینه که اکثر مسائل اسلامی ما با فطرت هماهنگی دارد و فطرت با تمام انسان‌ها و زبان‌ها و مناطق و بفرمایی جاهای مختلف سازگاری دارد. یعنی تغییر و تغییر ازمنه، امکنه، مکانها، شهرها، بلاد، جاهای مختلف تفاوتی در این جهت ندارد، چون همگام و همراه با فطرته. این هم مطلب بعدی. و مطلب دیگر اینه که اسلام بهترین نظریه ها را در انسان شناسی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی، در امام شناسی، در پیامبر شناسی، رهبر شناسی، بهترین نظریه ها را اسلام داره. و قطعا با همین دید مشاوره اسلامی هم بله بدون ارتباط با انسان شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی و این مبانی نیست. و از همه مهمتر خصلت دیگر، اسلام نظر خاصی به توحید، به مبدأ و نظر خاصی به چه دارد؟ به معاد دارد. و مبدأ و معاد دو اصل اساسی اعتقاد همه انبیای اسلامی و انبیای الهی بگیم. یعنی از آغاز نبوت تا پایان نبوت تمام انبیای الهی مبدأ و معاد رو تأیید کردن. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. بله بفرمایید.
الان که اون بیانیه هست، اینا متوجه شدن که انگار یه جور فضایی که علم مقابل با اون دیگه، بعد مشاوره هم انگار مشاوره با علم میده. این نه مثلا یه ظرفی هست و یک محتوای این میره از این مخزن محتوا رو میگیره، میره چه داخل ظرف.
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اب نداره، اشکال نداره. یعنی به عبارت بهتر، با توجه به این که به این نتیجه رسیدیم که مشاوره تعریف ماهوی ندارد، جنس و فصل نداره و تعریف وجودی داره و هر مشاوری و هر مراجعی در هر جایگاهی در هر زمان و مکانی که نشسته ان قطعا حکایت وجود خودشون رو می کنن. لذا ما به عبارت بهتر یکی دیگه از کارهایی که انشالله حوزه ها باید انجام بدن و همین کاری هم که ما شروع کردیم برای همین است، این است که مشاورین محترم ما یک اصولی داشته باشن، یک قوانینی داشته باشن. تا قوانین مدون نشود و اجرایی نشود محقق نمی شود. مشاوره اسلامی وقتی محقق می شود که مراجع و مشاور با اصول و مبانی اسلامی چه بکنن؟ یعنی به عبارت بهتر، مشاور وقتی که می خواهد سؤال و جواب بکند باید حیطه غیبت رو بدونه. مثال داریم می زنیم، حیطه تهمت رو باید بدونه، حیطه ورود در حالات افراد و دیگران رو باید بدونه، آیا مجاز هست یا مجاز نیست. بعضی از وقتا مشاور باید به مراجع اعلام خطر بکنه، بگه این حرفی رو که شما میزنی دیگه جایز نیست، این دیگه الان مربوط به تو نیست، این مربوط به دیگران است، خط ممنوعه و به عبارت بهتر خط قرمز مشاوره است. اینا رو بعداً بیان خواهیم کرد، جزء به جزء و مطلب به مطلب اینها رو با مبانی بیان خواهیم کرد. پس نتیجه این که وقتی که ما گفتیم مشاوره اسلامی تعریف ماهوی ندارد، تعریف وجودی که داشت با خصوصیت اسلامیتش و مشاوره دادنش، مشاور و مراجع در هر زمان و مکانی که هستند مشاوره اسلامی رو حکایت میکنن، همون تعبیری که بله مثال زدید اشکال نداره، بله که در ظرف وجودی خودشون و از حالت وجودی خودشون دارن حکایت میکنن. البته باید طوری باشد که اینا با همون اسلامیت و با مقبولیت و مشروعیت آکی باشن. یعنی باز همین حکایت هم نیاز به چه دارد؟ نیاز به حد و حدود و محدودیت و شرایط داره. خب این هم بسیار مطلب مهمیه. دیگری که بحث مبدأ و معاد، دو بحثی است که قطعا مشاوره اسلامی هم بر اساس این دو بحث، چون اسلام بر محور این دو تا بحث میچرخه، اینا هم باید بچرخن. و مطلب مهم دیگر، اسلام برای انسان یه عظمت خاصی قائل است و انسان را موجود مادی نمیداند، موجودی الهی میداند و موجودی مختار و هدفمند و مسئولیت پذیر میداند. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، و این تحت این عنوان در مشاوره اسلامی هم هر یکی از مشاور و مراجع باید بدانند که خط سیر اونها من الله و الالله، و این باید تعریف شده باشد. و احیانا اگر مراجعی آسیب دیدهی بر اساس آسیب دیدگی یا بفرمایید مطالب مختلف دیگری که برش هجوم آورده نمیتواند بعضی از چیزها را رعایت بکند، فضایی که داره مشاوره میده یا خصوصیت باید رعایت بشه. لذا من توصیه دارم مراکز مشاوره اسلامی اصول رعایت کنندگی و قوانین مشاوره اسلامی رو به دست مراجعاشون بدن. حداقل بعضی از چیزها رو با یه تذکر میتونن جلوگیری بکنن، و انشالله ما بعدن همه اینها را بله پیش خواهیم رفت و یکایک مورد بحثش قرار خواهیم داد. پس بنابراین در مشاوره اسلامی باید رعایت مبدأ و معاد و حیطه این سیر رعایت بشه، چون ما مشاوره اسلامی را اگر قرار باشد با دقت بفرمایید بررسی بکنیم، مشاوره اسلامی را در منطقه‌ای می‌دانیم که سالکی که دارد سیر الالله می‌کند باید محفوظ و مسون بماند از بعضی از مریضی‌های مصری روانی و غیر روانی و آسیب‌های نفسانی. و مشاوره اسلامی میاد چه میکند؟ اولا از سالک اینها رو برتر، یعنی ما همه با دیده هدفمندیه اینجوری داریم پیش میریم. وقتی که اینجوری پیش بریم، لذا بعدنم یه بحثی را مطرح خواهیم کرد که آیا مشورت دادن مستحب است یا ضروری است، شاید به این نتیجه برسیم که در بعضی از جاها مشاوره دادن چیه؟ ضرورت داره. و حتی برای رفتن برای مشاوره اسلامی شاید بگیم مثل علوم دیگر شاید واجب چه باشد؟ واجب کفایی باشد. یعنی اگر من به کفایه نداشتیم باید خیلی ها شروع کنن و واجب است و باید واجبه بفرمایید کفایی باشد. شاید به این نتیجه برسیم که حالا فعلا الان حکم مشاوره بنا نمی کنیم، اما داریم بله راه و مسیر رو مشخص می کنیم. سوال دارید شما؟ آفرین، سوال خوبی فرمودی. این که چقدرش اکتسابی است و چقدرش اهدایی و الهی است، ما حقیقت مشاوره رو میگیم که مشاور باید در مسیر مشاوره اسلامی حرکت بکنه، خدا خداش هم بلند بشه، اولا برای خودش هم برنامه داشته باشه. مشاور اول باید برای خودش برنامه داشته باشه، بعد وقتی که به فعلیت و به تعبیری به عنایت و اشراف رسید وقتی است که. لذا همون طوری که مشاورین اسلام، مشاورین اصطلاحی برای مشاوره دادنشون دنبال جواز و مدرک هستن، مشاورین اسلامی هم باید این جواز و اجازه در مشاوره رو داشته باشن. چطوری ما اجازه در روایات داریم، اجازه در اجتهاد داریم و کار خوبی هم هست. علما معمولا شاگردانی که میپذیرفتن به بعضی از اینا که مورد نظرشون بود اجازاتی میدادن. اجازات روایات یعنی این انسان متصل به ائمه هست. اصلا اجازه روایت معناش اینه که ما معتقد به این هستیم که نبوت، رسالت، ولایت، حتی ولایت فقیه، در بحث ولایت فقیه ما عرض کردیم ولایت فقیه جایگاهش در مسائل اعتقادی است، نه در مسائل سیاسی و حکومتی و فقهی. وقتی که چون این باشد، این نیاز به تداوم داره. مشاوره اسلامی هم باید تداوم داشته باشه، و به عبارت بهتر اون اجازه‌ای که به شرایط مشاورین اسلامی داده شده، استاد مشرف و حاکم و ناظر به اون کسی که مسیر رو پیموده اجازه داده بشه. لذا دیگه یه قسمتش اکتسابی است قطعا، و یه قسمت دیگرش هم چه هست؟ اعطایی و الهیست. و اون که برای همین دیگه میدونید در این مسیر هم دیگه بعضی ها مورد قبولی و عنایت واقع میشن و همه نه. ظاهرا وقت تمام شده، اجازه بدید یه چند تا مطلب دیگر هم در خصوصیات مشاوره اسلامی هست باز باشه برای جلسه آینده. پس در این قسمت خصوصیات مشاوره اسلامی محبت کنید که خیلی بحث دقیقی است و اصلا میز بین این مشاوره و مشاوره اصطلاحی رو مشخص میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.